دسترس ماها میشه به راحتی قرار بگیره و در ظرف مدت کوتاهی انسان به راحتی میتواند قرآن رو یاد بگیره و قرآن با اون تکلم کنه و به زیبایی در فضای قرآن قرار بگیره. آموزش مجازی، آموزش های توسط ابزارها و فضاهای فرهنگی، همچنین شیوه های بسیار زیبایی که امروز به خوبی تجربیات ارزشمندی را به همراه داره میتونه در این زمینه بسیار چاره ساز باشه و حتی خردسالانی که هنوز در وادی تعلیم و تعلم قرار نگرفتن اونها به راحتی میتونن در فضای آموزش قرآن جایگاه ویژه‌ای داشته باشند، چه برسد به کهنسالها.
بله آقای جواد صالحی و آقای مریدینی، تشکر میکنم از شما.
با تشکر از شما.
صحن و سرای تو خانه فرشته هاست، اینجا خانه قلب های تنهاست. حرم شما شهر مهربانی هاست، همه در خانه تو جای و پناهی دارند. شما ضامن همه می شوی و وجود بزرگ و بی انتهایت انقدر عزیز و سخاوتمند است که هیچ دلی را نمی شکند. چقدر خوب است که زائر شما هستم. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. من از هر در رانده ام، من رانده ای وامانده ام، یا خانده یا ناخانده ام، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد، جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم، کو عهد و کو پیمان تو. سوی تو رو آوردم، ای خم سبو آوردم، من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. حال من گوشنشین با گوشه چشمی ببین، جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم چون خار در بستان تو. همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارین به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و دلنوشته های خودتان را برای ما ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما همراه باشید و پیامک هایتان را برای ما روان کنید. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 هم در ایران. بی مریم برای همه دعا می کرد. یکی از دعاهایش هم همیشه این بود که الهی خدا زیارت امام رضا را نصیبت کند. بعد هم می گفت چون من هیچ وقت زیارت امام رضا نرفتم، برای همه دعا می کنم تا قسمت هر کسی که شد برای من هم دعا کند. اما آن روز یک روز خیلی خاص بود. همه اهل ده از یک ماجرا خبر داشتند الا خود بی مریم. کت خدا و مشرجب با هم تا خانه بی بی مریم رفتن. بی بی داخل حولی داشت برای مرغهایش دانه می پاشید که صدای در به گوشش رسید. به طرف در رفت و با چهره های کت خدا و مشرجب روبرو شد. بعد از سلام و احوال پرسی نگران پرسید چی شده؟ اتفاقی افتاده مشتی؟ هر وقت شما با کت خدا به در خانه می روید حتما می خواهید خبری به صاحب خانه بدهید. برای پسرم اتفاقی افتاده ها؟ نکند که نوه هایم توری شدند. کت خدا خندید و گفت نه بیبی، اتفاقی نیفتادم. فقط پسرت محمد برای یک وام در صندوق ده ثبت نام کرده بود. از ما خواست هر وقت وام به محمد افتاد بیاییم به شما خبر بتیم. بیبی مریم لبخندی زد و گفت خب الهی شکر، انشالله که خیر باشم. مشراجب گفت حتما خیر است. پسرت گفت که این وام را بدهیم به شما تا آماده شوی و بروی مشهد. کل پرداخت قسط های وام را هم خود محمد آقا قبول کردم. دیگر چی از این بهتر بیبی؟ آماده باش تا با کاروان آخر همین ماه انشالله عازم مشهدی. امام رضا علیه السلام می فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. قدر و قیمت گوهری چون امام هشتم علیه السلام را دلهای شکسته می دانند، چرا که آنقدر مهربان است که هیچ دل شکسته ای را بی پاسخ نمی گذارد و مهربانیش مرهمی بر همه دلهای خسته و بی پناه است. دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان. تا روزی دیگر و تقدیم ترنم بارانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیراً به بینا
گمرکات و زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان. بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدواریم که جانتان جور باشه و صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و کابل، با بازگشت تیم مذاکره کننده دولت به کابل و مخالفت با انتقال محل مذاکرات و نگرانی از افزایش فقر در افغانستان. هفته گذشته سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در کابل با مقامات عالی رتبه افغانستان دیدار کرد. آقای عراقچی در این سفر گفت از میان 5 کمیته اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اتباع و آب که در چارچوب سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته، اسناد 4 کمیته نهایی شده و فقط اسناد کمیته امنیتی هنوز نهایی نشده و یکی دو مورد اختلافات جزئی در این زمینه وجود دارد که با عزم، اراده و حسن نیت مسئولان دو کشور این اختلافات جزئی نیز قابل حل و فصل است. و افزود
در رابطه با مرزها، در رابطه با همکاری های امنیتی، در رابطه با بحث های مربوط به نیروهای مسلح، در رابطه با مقابله با مواد مخدر، خیلی موارد ما به تفاهمات و توافقات خوبی رسیدیم و به ویژه از جهت دادن اطمینان های امنیتی به هم دیگه، این که دو طرف اجازه نخواهند داد که از خاک خودشون علیه طرف دیگه استفاده ای بشه، چه توسط کشورهای ثالث، چه توسط گروه های مسلح، چه توسط تروریست ها، این تضمین ها، اینها و تعهدات در این سند وجود داره. تفاهم در مورد همش هم صورت گرفته.
اراده کابل تهران بر گسترش همکاری ها است و به همین علت کارشناسان امضای این سند را نقطه عطفی در روابط دو کشور می داند. دکتر سید وحید ظهوری حسینی کارشناس سیاسی می گوید
مسلم است که سند با توجه به ابعاد گسترده رابطه های نزدیکی که بین دو کشور داره میتونه بسیار ارزشمند باشه و به می اساس هم است که مدت ها طول کشید و کارشناسی زیادی صورت گرفته چی در افغانستان و چی در ایران و به زودی انشاءالله امضا خواهد شد. با توجه به همکاری های اساسی که عملا ایران ثابت ساخته، از جمله خط آهن خواف هرات که عملا در ضمن تحریم ها که آقای اشرف غنی هم نسبت به این موضوع اذعان داشت که علی رغم تحریم ها باز هم جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را ادامه داده و این رابطه، این کار مهم راهن خواف هرات را هم به منزل مقصود رساندند. لذا ما فکر میکنم سند جامعه راهبردی هم برای افغانستان مورد شده که بسیار اساسی و مهم است و نتیجه بخش خواهد بود و یقینا همکاری بین دو کشور را به مراتب افزایش خواهد داد و هم قانونمند خواهد ساخت.
و اما هفته گذشته پس از افتتاح 3 قطعه از 4 قطعه راه آهن خواف هرات از محل کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به بازسازی افغانستان، ساخت قطعه 4 این راه آهن نیز آغاز شد. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارش می‌دهد.
محمدی ما شمس رئیس راه آهن جمهوری اسلامی افغانستان گفت قطعه 3 خط آهن خواف هرات از منطقه شمتیغ در خاک جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران ساخته شده که پس از آن کار ساخت فاز نخست قطعه 4 به طول 43 کیلومتر در ولایت هرات آغاز شد و قرار است نزدیک به 9 ماه دیگر این فاز به اتمام برسد که با هزینه 55 میلیون دلار از بودجه دولت افغانستان ساخته خواهد شد. وی همچنان گفت با افتتاح قطعه 3 خط آهن در هرات، اولین محموله صادراتی افغانستان که 570 تن مواد کشاورزی است به کشورهای ترکیه، اروپا و برخی از کشورهای عربی انتقال یافت که با تکمیل قطعه 4 میزان صادرات و واردات از این پروژه عظیم به 6 میلیون تن خواهد رسید. و ادامه داد به زودی کار انتقال مسافران از هرات به مشهد و دیگر نقاط ایران از این خط آهن در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر سید وحید قطالی والی هرات در این مورد گفت میزان صادرات و واردات آن هم با قیمت ارزان و در اسرع وقت میسر خواهد شد و مهمتر از همه زمینه کار برای 600 هزار جوان بیکار در ولایت هرات فراهم خواهد گردید. خبرنگار رادیو دری هرات.
هفته گذشته محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را در خصوص برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان به جای قطر رد کرد. در همین حال ملا برادر هفته گذشته به پاکستان سفر کرد و در کنار آن بازگشت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل با واکنش های گوناگون روبرو شد. اما بحث انتقال محل مذاکرات از دوحه به کابل چگونه قابل ارزیابی است؟ عبدالشکور اخلاقی کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
اگر مکان گفتگوهای بین الافغانی از دوحه قطر در داخل افغانستان انتقال پیدا بکنه، فشارهایی که بر حکومت افغانستان است ممکنه کاهش پیدا بکنه و حکومت افغانستان یک اندازه دست بازتر پیدا میکنه. خب این فشارها تنها از سوی امریکا نیست، ما کشورهای منطقه را داریم مثل عربستان یا کشورهای عربی را و از جمله پاکستانی ها را. شما هم در گزارش های خود شاهدش بودیم که بار بار به اصطلاح مقامات طالبان، هیئت های طالبان هماره بین پاکستان و دوحه در سفر بودن و در تردد بودن. بنابراین اگر این مسئله انتقال مکان گفتگوها در داخل افغانستان صورت بگیره، خب بله ممکنه پاکستانی ها به اون شکلی که در دوحه دستشان بازه و میتونن اعمال فشار بیارن در اینجا او آزادی رو نداشته باشن، با یک سری محدودیت ها و مشکلات مواجه شوند. منتها نکته مهمی از کهال ما آیا واقعا چون این اتفاق خواهد افتاد یا نه، چون طالبا اعلان کردن که ما از حکومت افغانستان به عنوان اداره کابل یاد کردن و گفتن ما رو به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین وقت خود ساختار رو به رسمیت نشناسن، بنابراین ادعا یا طرحی که از این طرف مطرح میشه ایرم طبعا قبول نخواهد کردن. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه که مسئله انتقال مکان گفتگوها تحقق پیدا کنه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته. اما هفته گذشته یک پست فیسبوکی امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان که نوشته طالبان داعشی هشدار دادند که کابل را به مسلخ شیعیان تبدیل می کنند با واکنش های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. از جمله محمد محقق گفته مسئولان دولتی باید در تبلیغاتشان مسئولانه عمل کنند. از محترم سکندری تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم که علت این واکنش ها چی بود؟
من باور نیست که از این گزارشات و اتفاقات بسیار زیاد میاد در اوضای امنیتی افغانستان. گروه های مختلف ممکن است که مقاصد مختلف را تهدید بکنند، نیروهای امنیتی را تهدید بکنند، مراکز سیاسی و امنیتی خارجی ها را در این تهدید بکنند، ممکن است هزارها و شیعه های افغانستان را تهدید بکنند، ممکن است اقوام دیگه تاجیک ها و پشتون ها را تهدید بکنند. با انواع مختلف از این گزارشات در امنیت ملی روزانه مواصلت می‌یابد که به نوع نشان می‌دهد که دشمن این مناطق را مورد حمله قرار داد. اما این که آقای صالح چرا مستقیما در موضوع بحث شیعه و کشتار شیعیان، این خودش سوال برانگیز است و سوال برانگیز شد و همین دلیل هم پست عکس العمل شد.
و اما هفته گذشته کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب‌پذیر و روند صلح در کابل برگزار شد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت نگران حقوق اقلیت‌ها در مذاکرات صلح است. سید حسین اشراق پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس درباره این موضوع گفت
بحث مذهب شیعه در افغانستان یک بحث بسیار جدی و حیاتی است. سالهای سال شیعان افغانستان با وجودی که تحت تاثیر فشارهای گوناگونی هم بودن ولی یک حیات اجتماعی معنادار داشتن. افغانستان بدون همزیستی اقوام، مذاهب و زبانهای متعدد که است نمیشه که مسیر خودش را، مسیر طبیعی خودش را پیش ببره. هیچ کسی این کار کردن نمیتونه که در جامعه افغانستان مثلا یک مذهب بزرگ را به نام تشیع این کار کنه. گرچه طالبان این کار میکرده، ولی ما فکر میکنم یک ضرورت بزرگی است اگر قرار باشه صلح در مسیر پایداری قرار بگیره، احترام هم به واقعیت‌های قومی، هم به اقلیت‌ها و هم مخصوصا بحث مذهب شیعه، شیعه و سنی که دو مذهب با هم برابر و هم برادر هستند. اینا مهم است که در محراق توجه قرار بگیره و همچنان به عنوان مؤلفه های مهم گفتمان صلح پایدار و مثبت در نظر گرفته شود.
هفته گذشته معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که شمار نیازمندان و کمک‌های بشردوستانه در سال آینده میلادی در افغانستان از 11 میلیون نفر کنونی به 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. از سوی هفته گذشته امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت بیش از 60% کمک‌های خارجی در اختیار دولت این کشور قرار نمی‌گیرد. در این باره باید گفت اقتصاد افغانستان با توجه به چند ده جنگ و هرج و مرج به کمک‌های بین‌المللی وابسته است، از جمله برای مبارزه با فقر. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در این باره میگوید
وجوهی که جامعه بین‌المللی به اینا اختصاص میده در جهت به تو وابسته ساختن افراد در جهت اهداف سیاسی و کاملا تا اهداف اقتصادی اجتماعی و اهداف اصلا انسانی. از این بود این نارسایی در همو ماهیت ساختار وجود داره که اینا اساسا به فقرزدایی و اشتغالزایی و به اینا اساس به توجه هستن. تصور اینا این است که اگر قرار باشه که بازار و بخش خصوصی فعال شود، اینا خود به خود زمینه مثلا تامین معیشت برای افراد شاغل فراهم میکنه. حالا که الگو و مدلی که بخش خصوصی افغانستان در پیش داره یک الگوی منفعت جویانه بسیار بسیار محافظه کاران است که جز غارت منابع و منافع و فرار سرمایه و به طور سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه چیزی از این بیرون نمیشه. تصور کنید که سالانه در حدود 15 میلیارد دلار در ترکیه اینا سرمایه‌گذاری میکنن و از این بابت این فرار سرمایه در کشور فقیر مسلما زمینه های دیگه توسعه‌ای را صدمه میزنن. از این بابت اما نارسایی ساختاری فکری و همچنین ناتوانی در برنامه ریزی و فقدان یک دید دورنمایی و استراتژیک برای حل اینا از نارسایی های کلی دستگاه است.
با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش
یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدن که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش کرد.
را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک میکنه.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت میکنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار میستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخورد بنمای، که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد، آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتضح میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تأمل کن.
چه میخواهی مباشر؟
سرور من فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارند؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرور من آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیر من خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان و مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم.
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند الطاف سربر من را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن جا افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض می کنم شام میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را محضر یکایک مسلمانان جهان، شما شنوندگان گرامی و خصوصا پرستارهای عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان نظریات مردم این کشور در روند مذاکرات صلح را بسیار با اهمیت خواند. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، محمد اشرف غنی امروز در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان در ارگ از آنها خواست قبل از آغاز دور دوم مذاکرات نظرات مهم اقشار مختلف مردم را درباره پیشرفت در روند مذاکرات جویا شوند و با آن عمل کنند. در این دیدار که همسر محمد اشرف غنی، معاونین ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز حضور داشتند، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گزارشی از دور نخست مذاکرات با گروه طالبان در دوحه را به اطلاع رئیس جمهور رساند. قرار است دور دوم مذاکرات صلح افغانستان حدود دو هفته دیگر در دوحه برگزار شود، اما بسیاری از مقامات این کشور به این باورند که روند مذاکرات صلح در کابل ادامه یابد تا برخی از کشورها از جمله آمریکا نتوانند در آن مداخله و کارشکنی کنند. طالبان با این پیشنهاد مخالفت کرده است. وزیر امور خارجه افغانستان نقش اجماعی منطقه‌ای و جهانی در حمایت از روند مذاکرات صلح را حیاتی دانست. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد حنیف اطمر امروز در نخستین نشست کمیسیون امور منطقه‌ای و بین‌المللی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در مذاکرات صلح تاکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از حمایت کشورها و سازمانهای بین‌المللی از ادامه روند مذاکرات و آخرین تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از این گفتگوها قدردانی کرد. در اولین نشست کمیسیون امور منطقه‌ای و بین‌المللی شورای عالی مصالحه ملی که تحت عنوان اجماع ملی در حمایت از روند صلح برگزار شد، عبدالله عبدالله رئیس این شورا، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مقیم کابل حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست از تلاش‌های همه‌جانبه هیئت صلح دولت محمد اشرف غنی با رهبری و تحت مالکیت افغان‌ها حمایت و تأکید کردند. آغاز دور جدید مذاکرات باید در کابل و همزمان با برقراری آتش‌بس سراسری برگزار شود. این در حالی است که در حال حاضر مذاکرات صلح با تعویق روبرو شده و پیشرفتی نداشته است. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی ماموریت تیم نظارتی تحریم‌های خود علیه طالبان را تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا در قطعنامه 2557 شورای امنیت سازمان ملل آمده است که این تیم برای یک سال دیگر از چگونگی عمل شدن تحریم‌ها بر اشخاص و مؤسسات وابسته به طالبان نظارت خواهد کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که گفتگوهای صلح بین‌الافغانی پس از حدود 3 ماه با وقفه 20 روزه مواجه شده و قرار است طرفین گفتگو کننده دور دوم مذاکرات را 16 جدی آغاز کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران موج سوم کرونا در کشور را بسیار سهمگین توصیف کرد و گفت اتحاد، همدلی و اعتماد مردم به کادر درمانی موجب نجات کشور از این موج سهمگین شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از همراهی و همکاری مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات سختگیرانه برای مهار موج جدید بیماری کرونا اظهار کرد خوشبختانه با اقدامات انجام شده هیچ شهر قرمزی در سراسر ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری ایران همچنین با قدردانی از همه آنهایی که در شرایط کرونایی برای رشد اقتصاد و تولید کشور تلاش کردند گفت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال با وجود بیماری کرونا و تحریم و جنگ اقتصادی دشمن از افتخارات بزرگ ملت ایران است. روحانی افزود در حالی که بسیاری از کشورها با شیوع بیماری کرونا با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، ایران از جمله معدود کشورهایی بوده که رشد اقتصادیش مثبت بوده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه با بیان این که دشمنان نمی‌خواهند موفقیت‌ها و خودکفایی‌های جمهوری اسلامی را باور کنند گفت در سال‌های اخیر سالانه 2500 مگاوات با تولید برق کشور افزوده شده و به زودی نیز تولید برق به 20000 مگاوات خواهد رسید و تولید گاز در کشور هم برای نخستین بار به 1 میلیارد متر مکعب رسیده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت خروج آمریکا از منطقه تاکید کرد. با گزارش امروز ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روابط افغانستان ایران، رابطه ایران با طالبان، وضعیت مهاجران افغان در ایران و لشکر فاطمیان با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گفتگو کرد. ظریف در این گفتگو که قرار است مشروع کامل آن روز دوشنبه پخش شود درباره تاکید ایران بر خروج آمریکا از منطقه پس از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور شد آمریکایی‌ها باید از منطقه خارج شوند. ما همیشه این را گفته‌ایم. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره ماهیت طالبان نیز گفت ایران طبق قوانین خود هنوز طالبان را از لیست تروریستی خارج نکرده است. ظریف همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص لشکر فاطمیان تصریح کرد این نیروها می توانند بهترین نیروهایی باشند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشد به این کشور کمک کنند. مراسم گرامی داشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، معاون سازمان 8 شبی در پارلمان عراق برگزار شد. با گزارش ایرنا این مراسم ظهر امروز با حضور شماری از شخصیت‌های سیاسی از جمله هادی الامری رئیس ائتلاف الفتح، عمار الحکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق، فالح الفیاض رئیس سازمان هشت و شبی و شماره دیگری از شخصیت‌های نظامی و مسئولان عراقی در ساختمان پارلمان این کشور برگزار شد. احمد الاسدی رئیس فراکسیون السند الوطنی در پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد این شهیدان جان خود را برای حفاظت و پاسداری از کشورشان فدا کردند و این فرماندهان مقاومت و نمادهایی برای همیشه تبدیل می شوند. نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنانش با پیام تسلیت آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق اشاره کرد و گفت آیت الله سیستانی در پیام خود اعلام کردند نقش کم نظیر سردار سپهبد قاسم سلیمانی طی سالیان پیکار با عناصر داعش در عراق و زحمات فراوانی را که در این راستا متحمل شدند فراموش نشدنی است. رئیس فراکسیون السند الوطنی در پارلمان عراق تاکید کرد خون فرماندهان شهید مقاومت و جانفشانی های آنها هرگز فراموش نخواهد شد. رئیس سازمان هشت و شبی عراق از شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان الگوی انسانیت یاد کرد و گفت این سردار بزرگ دارای ارزش‌های عظیم اسلامی بود. فالح الفیاض هم امروز در مراسم اولین سالروز گرامی داشت فرماندهان شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس سازمان هشت و شبی در پارلمان عراق گفت این دو شهید بزرگوار مردانی بودند که با عهدی که با خداوند بسته بودند وفادار ماندند. رئیس سازمان هشت و شبی عراق گفت کشور نیازمند این گونه انسان‌هایی است که در راه هدف خود حاضرن جان خود را فدا کنند و این دو فرمانده شهید قهرمان محسوب می‌شوند. الفیاض درباره سازمان هشت و شبی عراق نیز تاکید کرد این سازمان متعلق به یک طایفه دینی خاص نیست، بلکه متعلق به همه ملت عراق است و سازمان هشت و شبی برای نهادی نکردن این باور تلاش می‌کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز در این مراسم با اشاره به جانفشانی‌های فرماندهان مقاومت گفت بزرگترین درسی که باید از این شهدا بیاموزیم پاسداری از پیروزی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و نگهدار.
همگام با ولایت.
سیاست پیشرفت علمی با شتاب بالا یک سیاست بنیادی برای نظامه. به این نتیجه رسیده است مجموعه مغز متفکر دستگاه کشور که گذر از دشواری‌ها، عبور از خطرگاه‌ها و لغزشگاه‌ها در ایران اسلامی اگر به دو سه رکن و مقدمه نیاز داشته باشه، یکی پیشرفت علمی است. این یک سیاست بنیادی است. از حدود 10-12 سال پیش این سیاست داره دنبال میشه. دولت‌های مختلف، مسئولان گوناگون، عناصر زیربط، خود جوانها و نخبه‌ها در این زمینه‌ها کار کردند، تلاش کردند و به حمدالله امروز محصول کار رو که انسان نگاه می‌کنه امیدوار میشه. من بارها این رو به جوانها گفتم، به مسئولینم گفتم، به شما هم حالا عرض می‌کنم. قطعاً نیروی جوان کشور ما، نیروی انسانی کشور ما، نخبگان کشور ما قادرند به قله‌های پیشرفت همه جانبه کشورشون و ملتشون رو برسانند. این توانایی در شما هست. این رو ما قبلن از دیگران و بر اساس تجربه های دیگران می گفتیم، به تدریج برای خود ما هم این تجربه شد. من بارها گفتم هر کار علمی و فناوری امروز در کشور که زیر ساخت اون وجود داشته باشه، از دست کننده ایرانی، جوان ایرانی و نخبه ایرانی برمیاد. هیچ چیزی وجود ندارد که ما بگیم استعداد ایرانی و نخبه ایرانی قادر به ایجاد اون، تولید اون، ساخت اون نباشه، مگر اینکه زیر ساختش در کشور وجود نداشته باشد که باید اون زیر ساخت رو ایجاد کرد. وضع سطح استعداد کشور ما یک چنین سطحی است. پیشرفت واقعی کشور هم جز با پیشرفت علم امکان پذیر نیست. علت اینکه این گفتمان اصلی رو گفتیم، سیاست اصلی این است، اینه: پیشرفت واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد. بعضی از کشورها ممکنه تولیدات زیرزمینی خودشون رو، نفت خودشون رو، بشکه های نفت رو منتقل کنن به صاحبان ثروت و علم در دنیا، محصولات اونها رو بخرن، یک ظاهر پیشرفتی هم ممکنه به وجود بیاد، اما این پیشرفت نیست. پیشرفت اون وقتی است که درونزا باشد، اون وقتی است که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولتها و ملتها هم وابسته به همین درونزایی است. اگر چنانچه از درون یک حرکتی، جهشی، رشدی به وجود آمد، به یک کشور، به یک ملت وزن می‌دهد، اعتبار می‌دهد، ارزش می‌دهد، ابهت می‌دهد.
دوستان عزیز، همانطور که گفتیم در شب ولادت پیام‌آور کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قرار داریم. روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در جمهوری اسلامی ایران به نام روز پرستار نامگذاری شده. این مناسبت و همه شما عزیزان به ویژه پرستاران پرتراش تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. بی تردید حضرت زینب سلام الله علیها شخصیتی تأثیرگذار در تاریخ و اسوه جامع و کامل برای همگان است. شخصیتی که در نهضت عظیم کربلا نقش اساسی و سرنوشت سازی در حفظ و ماندگاری و جاودانگی این قیام داشته است. مهمترین و برجسته‌ترین بخش زندگی حضرت زینب سلام الله علیها صبر و مقاومت در بعد اجتماعی و سیاسی است که با عنوان بزرگترین خصیصه آن بزرگوار به شمار می آید. موضوعی که ابعاد مختلف آن در رویدادهای گوناگون زندگی آن حضرت کاملا مشهود و محسوس است و از او به عنوان شخصیت نمونه و نماد صبر جمیل ساخته است. مصائب حضرت زینب سلام الله علیها در تمام تاریخ کم نظیر است. آن حضرت در برابر تمام مصائب نمونه و تجسم عالی صبر جمیل بود. مقاومت و شکیبایی در راه پاسداری از حریم دین و ولایت، انجام وظیفه خیش به مقتضای عقل و شرع، کنترل نفس خود در برابر ناملایمات ضعف نشان ندادن، در ضعف نشان ندادن در مقابل دشمن، شکوه نکردن به مردم و حفظ عزت و کرامت از ویژگی های صبر جمیل زینبی است. دوستان، در ارتباط با صبر و مقاومت حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل مصیبت ها چند نکته مهم وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. در تمام این مصائب حضرت زینب سلام الله علیها بر نفس خود مسلط بود و هرگز بیتابی و جزع و فزع نکرد، اختیار خود را از دست نداد و رفتار ناپسندی از خود نشان نداد که عزت و کرامت وی لطمه ببیند، بلکه همیشه قوی و قدرتمند در صحنه مصیبت حاضر شد. حضرت زینب سلام الله علیها مصائب را مشیت و امتحان الهی می دانست و ایمان داشت که آنچه اتفاق می افتد بدون حکمت الهی نیست و اینکه حضرت زینب سلام الله علیها در تمام حوادث و مصیبت ها به همراهی خدا و پاداش الهی ایمان داشت و معتقد بود که انسان مظلوم تنها و بیار و یاور نیست. آن حضرت مقاومت را از جانب خداوند می دانست، چون بر اساس آیات قرآن کریم صبر و مقاومت یک نعمت بزرگ از جانب خداوند است، چنان که در قرآن کریم آمده است: صبر کن و صبر تو جز به توفیق خداوند نیست. خب عزیزان شنونده، بار دیگر شب ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. در پناه خداوند متعال باشید.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.